خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، بتونیم ساعتی رو در کنار هم باشیم. من پاور هم به دوستان داده بودم، نمیدونم امکانش هست که ادمین محترم پاور رو هم بیارن که دوستان مشاهده کنن. خب انشاءالله در آخر کلاس سوال هم خواهیم داشت، سوالاتتون رو جواب میدیم و سعی میکنیم که کلاس پربار باشه. انشاءالله منم از شما ها استفاده کنم. خب دوستان ادمین اگه لطف کنن که پاور رو هم بفرستن تا دوستان رعایت کنن. سلام و ادب خدمت همه عزیزانی که تشریف آوردن، دوستانی که سر موقع اومدن توی کلاس. فکر کنم یه مشکلی پیش اومده که حالا بچه‌ها دارن برطرفش میکنن تا ما بتونیم پاور رو به رویت شما هم برسونیم. ببینید راجع به تفاوت‌های زن و مرد خیلی شنیدید، یعنی شاید کتاب خیلی خونده باشید، شاید خیلی مطلب دیده باشید، شاید ورس گوش کرده باشید، تو کارگاه مختلف شرکت کرده باشید. اما من سعی کردم که بحث تفاوت‌ها را، چون تفاوت‌های بحثی که هم به درد مجردو می‌خوره هم به درد متأهلا، یعنی حتی اگر کسی از زندگیش هم خیلی گذشته و ولی با این حال خیلی میتونه استفاده بکنه و خیلی میتونه براش مفید باشه. تو بحث تفاوت‌ها اگر ما تفاوت‌ها رو صرفاً بلد باشیم اما نتونیم اونها رو تو زندگی کاربردی بکنیم، خب خیلی به درد نمیخوره. من یکی دو تا نکته مقدماتی بگم تا بحثمون شروع بشه، دوستانی که پاور رو میخوان به رؤیت شما برسونن بتونن کارشون رو انجام بدن. ببینید توی ازدواج حتما این سه تا مرحله باید اتفاق افتاده باشه. اگر قبل از ازدواج این سه تا مرحله اتفاق نیفتاده باشه، ما بعد از ازدواج حتما باید این کار رو انجام بدیم. کاری که قدم اول باید انجام بشه، حالا من هنوز تفاوت ها رو شروع نکردم، بحث مقدماتی رو، خب پاور رو میبینید دوستان، کم کم شروع میکنم براتون توضیح دادم. اولی مقدمه رو حتما توجه داشته باشید تا بعد من پاور رو براتون توضیح بدم. مرحله اول بحث خودشناسی است. اگر من قبل از ازدواج این اتفاق برام نیفتاده باشه، یعنی خودم رو شناخت خوبی نداشته باشم، نقاط قوت و ضعف خودم رو نشناسم و حتی موقع ازدواج اینها رو پنهان بکنم، اگر حتی شناخت دارم نگم اینها رو، یعنی مرحله دوم اتفاق نیفته. مرحله اول خودشناسیه، مرحله دوم شناساندن خود هست. حتما باید به طرف مقابل بگم من اینا نقاط قوتم، اینا نقاط ضعفمه. چون خیلی هم میگن که خب زشته، ممکنه اصلا اون خواستگار دست بدم، یا آقایی ممکنه بگه که خب اون خانم به من جواب منفی میده. مهم نیست، بالاخره شما اگر با این آدم ازدواجم بکنید و او این مورد انقدر براش مهم باشه که حتی زندگی شما به طلاق هم برسه، بالاخره یه روزی نقاط ضعف شما رو متوجه خواهد شد. پس چه بهتر تو مرحله قبل از ازدواج این اتفاق بیفته. پس سه تا مرحله حتما تو زندگی مشترک باید اتفاق بیفته، چون اگر این سه تا اتفاق نیفته بعدن اینها اتفاق خواهد افتاد خود به خود، ولی دیگه دیره و میتونه این دیر بودنش به ما آسیب بزنه. الان هم اگر متأهل هستید حتما این سه تا مرحله رو پشت سر بگذارید. اول خودشناسی. خودشناسی خیلی مهمه، این که من ناظر به خودم باشم و آگاه به خودم باشم، بدونم من چه نقاط ضعفی دارم، چه نقاط قوتی دارم، من چه تفاوتی با مردها دارم، جنس زن به صورت عموم و به صورت خصوصی، من خودم تو وجود خودم چه نقاط قوت و ضعف دارم. مرحله دوم این که بشناسونم به طرف مقابل، چه پنهان نکنم، بگم ببین من این مشکلاتو دارم، مثلا من یه جاهایی احساس میکنم نمیتونم با دیگران همدلی کنم، یه جاهایی نیازهای دیگران شاید خیلی برام مهم نباشه، من یه جاهایی بدبین میشم، یه جایی من وسواس دارم، یه جایی مثلا من آدم حساسی هم، پرتوقع هم، زود رنج هم. بالاخره که اون اینو خواهد فهمید، خودت حتما باید تو مرحله دوم اینا رو بگی، یعنی گفتگوتون ناظر به شناخت باشه. و مرحله سوم اینه که حالا طرف مقابل رو بشناسید، نقاط قوت و ضعفش چیه، چه مجرد هستی چه متأهل. بالاخره این شناخته که تو زندگی به ما کمک میکنه. تو بحث تفاوت‌ها برای همین ما وارد میشیم، چون خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اینکه مردها زاویه دیدشون طولی هست یا گسترده، ببینید خواهش میکنم الان همه تون اگر کاغذی کنارتون دارید، چون خیلی از خانم‌ها اینا اعتراض میکنن شوهر من مثلا فرض کنید که چش جرونه، به زنهای دیگه نگاه میکنم، خواهش میکنم یه کاغذی که کنارتون هست رو لوله کنید و روی دستگاهتون قرار بدید. همه با هم این تمرین الان انجام بدید. شما وقتی که یه کانال میذاری روی دیدت و جلوی چشمت، وقتی که با این میخوای به این شکل نگاه بکنی، شما الان که دیده من طولی میشه، من الان فقط میتونم جلو رو ببینم. وقتی برگردی به من میگه خانم نصیری میشه سمت چپتو نگاه کنی، من مجبورم که سرم رو برگردم، یعنی با تمام بدنم میچرخم و هر سمتی که به من بگی که نگاه بکن، مجبور میشم که تمام بدنم رو بچرخونم. ما خانم‌ها یه قدرتی داریم که دیدمون گسترده است، یعنی هر چقدر چش چرونی میکنیم کسی ما رو نمیبینه. حالا خدای نکرده این کسی بخواست حرام کار بکنه، ولی خیلی کسی نمیفهمه که ما داریم میبینیم همه جا رو. یعنی انقدر دید من گسترده است و واید هست، باز هست، همه چیز رو میبینم، کسی متوجه نمیشه که دارم کیا نگاه میکنم، به کی توجه میکنم. ولی مردها متاسفانه چون دیدشون کانالی و طولی هست، بیشتر متهم به این میشن که تو داری چش جرونی میکنی. بعد اتفاق بعدی که میفته، مثلا خانم برمیام میگم خیلی خوب، حالا تو احساس کردی که اون داره نگاه میکنه، خب چی بهش گفتی؟ میگه برمیارم بهش میگم که یکی هم اون ور خیابونه، میشه نگاه کنی، یکی هم اونجاست، خودم آدرس بهش میدم. خب این بدترین کار تربیتیه. اولا که این تفاوت‌ها خیلی هاش فیزیولوژیه، یعنی بدن مرد اینطوریه، ساختار دیدیش اینطوریه. حالا تو چرا داری اینو به عنوان سرزنش بهش نگاه میکنی؟ مگه تو دنیا سنگو به خاطر اینکه زمخته سرزنش میکنه، یا گل به خاطر اینکه زودتر پر میشه کسی سرزنش میکنه؟ لذا این اتفاق میفته که ما میتونیم همدیگر متهم بکنیم. تفاوت دیگه این هستش که مردها زمان دیدشون هم با هم فرق میکنه. مردها شب بهتر میبینن، برای همین شب خب عرض اندام برای مردت باید باشه. شما چه مجرد باشی چه متأهل، باید خودتو برای آینده آماده بکنی. شب بیشتر رابطه ها اتفاق میفته، زن و مرد بیشتر به هم نزدیک میشن، چون مردها تو شب دیده بهتری دارن و این میتونه مایه آرامشتون باشه و یه رابطه خوب رو تجربه بکنی. تفاوت بعدی رو بریم سراغش. تفاوت دیگه این هستش که تیم دارم، ادمین همراه من هست که حالا من چون خودم دسترسی ندارم. بچه های ادمین اگر همراه من هستن، در مورد تجسم فضایی، خب معمولا شما الان پاور نمیبینید. ببینید ماها هوش فضایی ما خواهیم کمتره، ما زود آدرس ها رو بلد نمیشیم، زود نمیتونیم نه بمونید رو همون تجسم فضایی. مردم هوش فضاییشون قوی تره، ماها هوش کلامیمون قوی تره، بعد مردم هوش فضاییشون قوی تره. این کجا کمک میکنه؟ این که وقتایی که دارید آدرس پیدا میکنید به مردتون اعتماد کنید. دیر شده دارید مهمونی میرسید، بخواید برید عروسی، حالا کار ندارم ابزارهایی که امروز اومده تکنولوژی هست و میشه خیلی راحت آدرس پیدا کنم، ولی یه جایی شاید نباشه، ولی تو اونجا باید اقتدارش رو حفظ بکنی. یعنی نیاز نیست که بگی که نه من میدونم من اومدم از اینجا برو. حتی اگر اون با اینکه هوش فضایش بیشتر اشتباه بکنه، میتونی سوالی مطرح کنی یا پیشنهادی مطرح کنی که به نظرت از اینجا بریم بهتر نیست، اینجا رو نمیخوای امتحان بکنی. یعنی همیشه حواست به این اقتداره باشه که زیر سوال نره، چون اگر تو این کار نکنه حتما به شخص دیگه واگذار میشه که بتونه اقتدار مردتو حفظ بکنه. پس تو هوش فضایی ما ضعیف‌ترین، بنابراین بیشترین اعتماد رو باید به اونها داشته باشیم. حالا تو زندگی کاربردش چی میشه؟ تو حل مسئله مردا بهترن، مردها توی چون ریاضیشون هوششون از این جهت بهتر هست، عقلانیت بیشتر و خلاقیت بیشتری توی حل مسئله دارن. عموما توی تست‌های شخصیت هم که میگیریم دختر پسر رو قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، ببینیم که خب هوش مردا بالاتره، یعنی این که اونا بهتر میتونن حل مسئله بکنن. تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. تو تفاوت سوم بحث پوشیدن لباس. مردها وقتی لباس میپوشن بر اساس هدف میپوشن، بر اساس منطق میپوشن، بر اساس اینکه کارکردش چیه. مثلا الان جلسه اداری من میخوام برم، آیا پارک من میخوام برم، آیا تو خونه هستم مثلا باید راحت باشم، تو فضای دوستان هست چه شکلیه. ولی خانوم ها بر اساس احساسه، آیا کسی این لباس منو دیده یا ندیده. مثلا این جمعی که میخوام برم، اگه 5 نفر از 3 تاشون این لباسو دیدن، ممکنه من نپوشم و لباسی رو انتخاب بکنم که خب دوست دارم که دیده نباشه، اون لباسو کسی ندیده باشه. بنابراین تو این جور مواقع مثلا تو داری میری حالا یه مهمونی، میبینی یه لباس داره انتخاب میکنه که تو احساس میکنی مناسب نیست، باز اینجا میتونی پیشنهاد بدی، مثلا بگی که اون لباس آبی رو میپوشی خیلی جذاب میشی، تو همینو بگو برو. یعنی نیاز نیست همش دستوری صحبت کنی، کنترلی صحبت کنی که بالا به پایین من دوست دارم تو کنترلت بکنم. تو مردا از این که احساس کنن که نمیدونم رهبری توسط کسی دیگه است، کنترل دست کسی دیگه است و به قول معروف زیر دست یک کسی دیگه هستن، احساس بدی پیدا میکنن. پس تو این مورد هم باید حواست باشه. اینکه مردها بیشتر منطقی هستن و خانم‌ها بیشتر احساسی هستن استثنا هم داره، ما مردهایی هم داریم که خیلی احساسی هستن، زنهایی هم داریم که خیلی منطقی هستن. باز اینجا توی زندگی چه کاربردی داره؟ توی زندگی باید حواست باشه که تو حل مسئله، تو بحران‌ها، توی مسائلی که پیش میاد به عقلش اعتماد کن. اون میتونه از پس این کار بر بیاد، اون میتونه فضا رو آروم‌تر بکنه، اون میتونه با خلاقیت بهتری تو اون فضا رفتار بکنه. شاید هم بعضی مردها تو بعضی مواقع نتونن منطقی باشن و از عقلانیت و خرد استفاده بکنن، ولی عموم مردها اینطوری هستن. این تفاوتایی که میگیم خیلی صفر و صد یا سیاه سفید بهش نگاه نکنید، حواستون باشه که اینا استثناء هم میتونن داشته باشن. توی زندگی خیلی باید به شکل کاربردی بهش نگاه بکنید. دیگه چه تفاوتی وجود داره؟ تو بحث زبان بدن، تو بحث زبان بدن زنها مادرزاد زبان بدن رو بلدن ولی مردها بلد نیستن. اینجا خوب گوش بدین به یه تفاوت فکر میکنم پنجم باشه اگر ادمین با من همراه باشه. ببینید بله زبان بدن، ببینید مردها زبان بدن بلد نیستن ولی زنها مادرزاد بلدن. چرا؟ چون خدا اینا رو اینجوری خلق کرده که نوع گریه بچه میفهمه الان دلش درد میکنه، شیر میخواد یا خودش رو خیس کرده. زن اگه مادرزاد زبان بدن بلد نباشه نمیتونه بچهش رو خوب بزرگ بکنه، باید بلد باشه، بلد هست از اول، کسی بهش آموزش نداده. بله یه مرد ممکنه اگه زبان بدن حالا بلده رفته یاد گرفته، ولی عموما مبنا رو برای این بذار که مردها بلد نیستن. بذار تو مهمونی هی ایما اشاره نیاد یا مگه من به اشاره نکم بریم، مگه من نگفتم من خسته شدم، مگه من هی به چشم ابرو نیومدم که این حرف رو نزن، این کارو نکن. اینجور موقع ها من تکنیک بهتون یاد میدم، تکنیکی داریم به نام کلید واژه. مثلا بهش میگی که ببین اگه من تو مهمونی فلان کلمه رو به کار بردم، مثلا گفتم که چه میدونم حالا هر کلمه ای، مثلا گفتم مایتابه، گفتم قابل ما، یه چیزی یه کد میذاری دیگه خودتون بین خودتون، آتش نشان خورشید چه میدونم یه چیزی خودتون با خودتون میذاری. اگه من این کلمه رو به کار بردم مثلا یعنی عصبانیم، اون موقع حواست لطفا به من باشه من آروم کن. اگه این کلمه رو گفتم یعنی خسته شدم میخوایم بریم. مردا زبان بدن بلد نیستن که تو هی ایما اشاره بهش بکنی الان چایی میخوام، الان تو سفره حواست به من باشه، الان دیر شده پاشو بریم من خوابم میاد. اونا زبان بدن اگر بلدن رفتن یاد گرفتن. لزومی نداره همه مردا به خاطر شغلشون خب خیلی بلد نیستن نرفتن یاد بگیرن. تو کاری باید بکنی که از کلید واژه‌ها و کدها استفاده کنی تا کمکش بکنی تا زبان بدن تو رو بلد باشه. پس اون بلد نیست، ولی ما زن رو بلدیم، میتونیم بفهمیم. قرار نیست اونم عین ما باشه، یعنی ما توی ازدواج قرار نیست کاری بکنیم که اون عین ما باشه و عین من دیگه دست از تفاوت‌های خودش برداره. این تفاوت‌ها برای این هستش که ما بتونیم درک بهتری از هم دیگه داشته باشیم و کنار هم بتونیم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. تفاوت بعدی راجع به این صحبت میکنه که مردها صدای زیر و خوب متوجه نمیشن. متاسفانه خانم ها صداشون زیره. حالا متاسفانه نداره، تو جاهایی که من این شناختو ندارم به ما آسیب میزنه. صدای زیر رو خوب نمیشنوه. معمولا خانوما صداشون جیغ جیغی، صدای مخصوصا اون جاهایی که جیغ بنفش میشی، عصبانی میشی، اصلا میگی دیگه، رگباری داری میگی. اون نمیفهمه صدای تو رو، خب اون متوجه صدای تو نمیشه. اعتراضات، گله، شکایت، ناراحتی، با صدای زیر نباید با صحبت بکن. با صدای زیر خواستاتو نگو، با صدای زیر انتظاراتتو نگو. صدای زنونه که خیلی زیر باشه. ما کلاسای فن بیان که میذاریم برای خانما، چرا میگی فن بیان فقط مال مجریا نیست، فن بیان فقط برای اینایی که کار صدا میکنن نیست، برای خانمای متأهل هم نیازه که فن بیان رو یاد بگیرن. چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه این اتفاق نشون میده که صدا توی زندگی چقدر مهمه. چقدر مهمه که ما حواسمون به این تفاوت‌های به این ریزی باشه تا بتونیم یه زندگی بهتری رو با هم تجربه بکنیم. پس خواسته ها، انتظار، یا موقعی که ناراحتی با صدای زیر صحبت نکن، سعی کن صدات بالا باشه. این فراز و فرود صدا رو خونده بهش توجه کن، صدات بیاد بالا. مثلا داری گفتگوی رو نقل میکنی، مثلا میگی که مامانت اینجوری گفت، من اینجوری گفتم. سعی کن اینجا تو این تفاوت بذاری، مثلا اونجایی که اعتراض داری صدای خودت بیاد بالا، گفتگوی مادرش رو مثلا صدای پایین انتخاب بکنی، چون اونجایی که میخواد خواسته و نیاز تو رو بشنوه باید با یه صدای مناسب باش صحبت بکنی. توی خشم ها، توی مدیریت تعارض، اینا خیلی بهتون کمک میکنه. بنابراین تفاوت ها رو همینطوری فان نگیرید که اینا چه چیزای مسخره ای، مگه کی به اینا توجه میکنه حالا اون لحظه؟ چرا، اینا به مرور زمان با تمرین و تکرار درست میشه. همین که من توجه کنم من نباید خواسته هامو با صدای زیر بگم خیلی مهم. تفاوت بعدی چیه؟ هرچی سوال دارید حتما توجه بکنید. مرد توجهشون دیداریه، خب خانم ها توجهشون شنیداریه. این چیز واضحی همه میدونید که مردها از چشم عاشق میشن، زنها از گوش عاشق میشن. لطفاً ارزنده کن بر همسرت، چون که اون توجه دیداری رو دوست داره. خودت رو در معرض قرار بده، بذار اون تو رو ببینه، بذار کیف بکنه، بذار لذت ببری. تو هم از این که توسط او دیده میشی لذت میبری. این تفاوت ها نشان دهنده اینه که خلقت کار خدا خیلی زیبا هست، خیلی میتونه به زندگی عاشقانه و آگاهانه کمک بکنه تا رابطه بهتری داشته باشیم، بچه‌های بهتری تربیت بکنیم. انتظار نداشته باش که اون مثلا عین تو بشه. قرار نیست تو زندگی مشترک اون مثل هم دیگه بشیم، بگیم که خب حالا چون من این مدلیم اونم این مدلیه، من چرا پیامک عاشقانه بهش میفرستم اون جواب نمیده، خیلی واکنش نشون نمیده، اون خیلی توجه این شکلی نمیخواد، اون بیشتر توجه چشماش رو باید نوازش بکنی، صحنه‌ای باید ببینه که چشماش ارضا بشه. پس این نکاتیه که من تو زندگی باید بهش توجه بکنم. بله من دوست دارم بشنوم. میتونی باز اینجا با تکنیک پیام من بهش بگی که من خیلی خوشحال میشم که به وقتی برای پیام میفرستم مثلا اینطوری جواب من، لطفا روزی یک بار به من پیام عاشقانه بده. حالا اگر نداد به معنی این نظر که پس من بی‌ارزشم و من آدم دوست داشتنی نیستم، این کارو نکن. سری روش روی معنی طوفانی نذار. تفاوت بعدی چیه؟ تفاوت دیگه این هستش که مردها هدفگرا هستن، خانم ها رابطه گرا. اون کجا به کار میاد؟ مثلا شما رفتید خونه مامانه، شما قبلش با هم گفته بود کرد من نیاز دارم مامانم امرو ببینم، یا من نیاز دارم امرو برم خرید، یا امرو بریم یه کفش برام بخریم. خب گوش بده، بعد میرید خونه مامانت، یه 20 دقیقه که نشستید شوهرت میگه که پاشو بریم. با به جایی نرسته. خب من یه نمیخواستی مامان ببین، هدف فقط براش مانده، تو گفتی میخوام مامانم ببینم. ولی زنان رابطه براشون مهمه. این رابطه یعنی این که 20 دقیقه کافی نیست، حتما نیاز باشه من 3 4 ساعت اینجا باشم. باز اینجا از تکنیک بعد استفاده کنیم. میگه که ببین من اگر به این خونه مامانم، من نیاز دارم که از این ساعت تا فلان ساعت اونجا باشم. لطفاً برنامه‌ریزی کن کنار من باش. دوست دارم خوشحال میشم کنار من باش. حالا اگر قبول کرد چه بهتر، قبول نکرد خب خیلی فشار نمیاری. ولی اون هدف رو نگاه کن. تو امشب بهش گفته بودی که بریم یه کفش بخریم. بعد رفتی اونجا یه کیفم دیدی. من این کیفو میخوام. هم نمیتونی گدایی کنی تو خدا اینا رو من بخرم برای شخصیت دیگه، هم دستوری میذاری بخریم کیفو، من کیفو میخوام. نه یه دفعه میگی که چی کیفم قشنگی، چقدر کفش هم میتونه ست باشه، هی میپوشی شی رو دوشت میدازی، هی را میری هی جلو آینه خودتو نگاه میکنی، هی ورانداز میکنی، خیلی دوستش دارم، کاش میتونستم کیفرم بخرم. حوثشون میکنی، حوث میکنی یه چیزی رو، یعنی بهش کد میدی تو ذهنش که من از این خوشم اومده. تو اون هدف گراست اون بهش گفته بیه امشب بریم یه کفش بخریم، چرا حالش بد شد، دعواتون شد، مغازه اومدید بیرون؟ چون فقط اومده بود کفش بخره، نیومده بود کیف بخره. مثلا یه آقایی تعریف میکرد توی اتاق مشاوره، سر این دعواشون شده بود که خانم رفته بود یه دکتر پوست، خانم مشکلی براش پیش اومده، رفته دکتر پوست، خب این رفته بوده که این مشکل حل کنه. بعد اونجا که رفته مثلا خانم دکتر چیزای دیگه هم بهش داده، گفته این برای فلان چیز، این برای اونجا. بعد سر این که تو برو این داروها رو بگی، آقا رفته دو اون مثلا 6 7 میلیون پول این داروها میشه، خب داروهای پوستی هم خیلیش بیمه نیست. همینجا دعوا شده بود که تو برای فلان کار رفته بودی، اینا چیه؟ و خانم انتظار داره که دیگه گدابازی در نیاره و این چقدر خسیسه و چرا من درک نمیکنه، چرا نخرید برامون دارو، مگه چیه؟ با همه خانم بعد به پوستشون رسن. ببین قبلش تو باید این هدف گرایی اون مد نظر قرار بدی، تو قبلش بهترش توضیح بدی من برای فلان کار دارم هم دکتر، ولی فلان مسئله و فلان مسئله هم سوال دارم، حالا اگر دکتر نیاز دید که دارو بده اینو در جریان باش. قبلش باید اونو آماده کرده باشی، قبلش آمادش کنی خیلی مهمه. مثل اینکه شما میگیم که قبل از این که میری خونه مثلا مادر شاید یا هر جای دیگه تو جمع دوستاتون خونه مامان خودت، بگی لطفا سر سفره حواست به من باشه، لطفا حواست به بچه ها باشه، نذار من اونجا تنها بشم، مثلا هم صحبت نداشته باشم. قبلش که ایجاد آمادگی میکنی خیلی از مشکلاتتون کمتر میشه. تفاوت بعدی چی هست؟ تفاوت بعدی رو نگاه بکنیم. با سوالاتتون رو داشته باشید، توی آخر بحث میتونیم با هم مرورش بکنیم. لطفاً ببینید مردها چرا موفق ترن. خب خدایش هم مردها تو خیلی از زمین ها موفق ترن، چون اهل رقابت هم نه حسادت. مردها لیدریه یه آدمی که آگاه باشه، عاقل باشه، بالغ باشه رو میتونن قبول کنن، ما خانم ها نمیتونن قبول کنن، چون همش میخوام خودم لیدر باشم. ما هم دیگر رو قبول نداریم، نتونم ببینیم، با هم حسادت میکنیم. مثلا موفقیت تو خانم های خورده کمرنگتر نسبت به آقایون. نه اینکه حالا مرد ها اصلا اهل حسادت نباشن، باز دارم میگم این تفاوت ها رو که میگیم اینجوری نیستش که اصلا هیچ. بعد اینا طیفیه دیگه، مثلا سر طیف یا ته طیف نگاه بکنیم، نه اینجوری نیست. ممکنه یه آدم یه خورده مثلا مردی باشه که حسادت هم داره، یه زنی باشه که اهل حسادت نباشه، اهل رقابت باشه. ولی اینها رو، این تفاوت ها رو اینجوری بهش نگاه کن که به درد زندگی میخوره. ببین من اگر سعی بکنم درکش بکنم، بعد اون حرف لیدرش رو نمیذاره به حرف تو گوش بده ها. وقتی یه آدم منطقی لیدر اون شده که رهبر اون تفکراتش شده، چه به لحاظ اقتصاد، شغل، تحصیل، سیاست یا هر چیز دیگه ای، زود زود حرف تو رو قبول نمی کنه. بعد بپذیری که اون لیدر داره برای خودش. این مردا اهل رقابت سن، حرف رهبرشون رو گوش میدن. براش مهمه که اون آدمی که داره بهش گرا میده تو زندگیش، اون آدم رو حرفش رو قبول بکنه، نه حالا که تو زنش شیش آدم تو حرف تو درست باشه. برای خیلی زور نزن، خیلی سعی نکن که نظرش تغییر بدی رو تفکرش، کار خودش رو میکنه. اگر احساس کنه حرف تو درسته، به مرور زمان بهش ثابت میشه، ولی نیاز نیست انقدر انرژی بذاری برای ثابت کردن خوده. تو بهتره بیای روی موفقیت های خودت ببین چرا موفق نمیشی. میدونی چرا؟ چون اهل حسادتیم. به جایی که هدف رو ببینیم داری موانع رو میبینیم. با هم همدانشگاهی بودیم و همدوره بودیم، هم سن منه، چطور به اینجا رسید؟ چطور با همچین آدمی ازدواج کرد؟ چطور این اومد اینا گرفته؟ چه شانسی؟ تو همش دارم موانع رو میبینم، نمیتونم رشد کنم، نمیتونم بازی های جدید شروع کنم، نمیتونم برم به اوج برسم، پرواز بکنم. مرد های توی نیستم، رقابت محورم. تو رقابت سالم آدم میتونه یکی هم کنار دست خودش ببینه، حتی بالاتر از خودش هم ببینه. تفاوت بعدی چی میخواد بگه؟ تفاوت بعدی این هستش که مردها تفاوتی که با خانم ها دارن حس چشایی متفاوت شده. ببین حواست باشه تو غذا دو تا چیزو باید مراعات بکنی که چون این حس رو مردها قوی تر دارن میتونه به غذات ایراد بگیره. یکی حس تلخیه، طعم تلخیه، مزه تلخیه. یکی شوری. یه تا حواست باشه خیلی زیادش نکنی. حالا یه چیزی که معمولا حالا اینه که آشپزی بلدن میدونن دیگه، مثلا یه غذایی که زیاد بپزه احتمالا تلخ میشه. یا شوری رو بهش حواست باشه خیلی نمک نزنی، حالا نمک کمتر باشه شاید انقدر اعتراض نکنه، چون حس چشایشون تو این دوتا بیشتره. زنها همه طعم‌ها رو میفهمن، خوب هم میفهمن. مردها رو این دوتا حساسیت چشایی دارن. حواست باشه. بعد نگو که چرا قرزه، چرا ایراد گرفت، چرا گفت نمیدونم، چرا نمکش زیاده، چرا تلخ شده. چون این دوتا رو بیشتر حس میکنن دیگه. این تفاوت‌ها رو ما باید بپذیریم. تفاوت بعدی چی هست؟ دو بحثی سوال پرسیدن. مرد ها خیلی کم سوال میپرسن. زن رو رگباری سوال. کجا بودی؟ با کی بودی؟ چی خوردین؟ چی کار کردین؟ زن رفته خونه مامانش اومده، با دوستاش بوده. خب خواهیم نپرسیم، یعنی برای مهم نباشه. خب به چه درده؟ پول به داداشت دادی؟ برای چی دادی؟ چه کارش داشت؟ چرا تو دادی؟ چرا خواهرت نداد؟ به من چه؟ قرآن رو نمیدونم قبول دارید یا نه. قرآن میفهمد لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. میگه اینقدر از چیزایی نپرس که اگر جوابشو بفهمی ناراحت میشی. خب به من چه؟ به من چه ربطی داره؟ خواسته به دوستش کمک کنه، خواسته به خانوادهش کمک کنه. مخصوصا مسائل اقتصادی مرد به ما خانما هیچ ارتباطی نداریم، الا موارد اضطراری و استثنایی که داره کم زندگی من بذاره. ببین نه اون جایی که تو وسواس داری و یا حالت پارانویدی داری یا حالت خود توقعی داری که کمالگرایی، نه دیگه خیلی بعد به من میرسید، اونا رو نمیگیم. تو موارد استثنایی که بعضی زنها بد سرپرستن، واقعا مرد مثلا بی مسئولیت یا کارایی میکنه که بی گدار با آب میزنه، اونم تازه با اقتدار دهی باز باید به جلو که خیلی بهش آسیب نزنه. ولی سوال نپرس، انقدر زیاد نپرس. چون اینم یادت گفتیم که صدای زیرو میشنون، چون جمله آخری تو میشنون، سوال آخری تو میشنون. یا مثلا 10 تا چیزی بهش گفتی بخر، خب مثلا گفتی که نیاره بخر بیا، شفاهی گفتی، حالا نوشتن فرق. بعد میبینی که فقط آخری که مثلا ماست گفته بود اونو خریده آورده، میگی که وای من همه چیزی گفتم، بمون فقط آخری رو شنید. پس کوتاه بگو خواستاتو، با صدای زیر نگو و سعی کن همونو بگی، اون یکی رو بذار یه موقع دیگه، یا حداقل برش بنویسی روشای دیگه، چون ممکنه مثلا اول تا مثلا یکی با آخر رو نشنیده باشه، فقط آخری رو شنیده باشه. خب این تفاوت‌ها هست دیگه. مردا وقتی جواب میدن به سوالات کوتاه جواب میدن، اینجوری نیستش که خیلی توضیح بدن، چون اعتماد به نفسشون بالاتر. خب امروز هم ثابت شده آدمای با عزت نفس بالا، با اعتماد به نفس بالا، خیلی توضیح دادن و طولانی حرف زدن و مفصل گفتن نیستن، کم حرف میزنن، کم توضیح میدن. الان هم ثابت شده یکی از تمرین‌های جرأتمندی و عزت نفس اینه که خیلی توضیح نده. تو هم اگه میخوای عزت نفست بالاتر بره، خیلی تو رو تفصیلش نده، سعی بکن پاسخ سوالاتت کوتاه در باشه. اما در مورد تفاوت بعدی، تو بحث تخلیه هیجان، خب مردها سعی میکنن، ببین هیجانات رو مردها عمیق‌تر تجربه میکنن، چه هیجانات مثبت چه هیجانات منفی، ولی در بروزش خیلی قوی نیستن مثل خانم ها، چه هیجان مثبت چه هیجان منفی. لذا مثلا اگر یه مردی غم داشته باشه، اینطوری نیستش که مثلا غمش رو به شکل نمیدونم، خب چرا یه وقت موارد استثنایی یا استثنایی تو زندگی پیش میاد، ولی عموما اینجوری نیست که مثل خانم ها مثلا گریهشون بلند باشه به این شکل باشه، میرن تو غار تنهاییشون بزن بره، هی پیش بر نرو، قرار شد خیلی سوال نپرس چته چی شده، بیرون چه اتفاقی افتاده، محل کارت بوده، خب به من بگو، من زنت نیستم، تو من محرم نمیدونی، هی هم داری معنای طوفانی دوست میذاری، مردم مردم هی حرف میزنی، هی مقایسه میکنی، نه بذار باشه، مخصوصا را که میرسن زمان تجربه بالینی نشون داده تقریبا 90 دقیقه زمان داره، یه ساعت یه ساعت و نیم میانگیه، حالا ممکنه یکی 10 دقیقه طول بشه که 90 دقیقه، بذار تو غار تنهاییش باشه، بعد یه خورده که به حال خودش باشه، تو شربت تو بیار بذار، تو بوی غذات بلند باشه، تو کار خودتو بکن، تلویزیون تو ببین، کتاب تو بخون، کم کم اگه بخواد و اگه لازم بدونه به تو میگه، زیاد اینا اهل درد دل کردن و حرف زدن نیستن، مخصوصا خیلی از مسائل، مثلا یه آقایی داشتیم ورشکست کرده بود، خانمش بهش شک کرده بود، گفتش که این حتما به من خیانت کرده، چرا؟ چون آقا خیلی تغییر کرده بود، غذا نمیخورد، حرف نمیزد، کم توی خونه بود، چون میترسته تی خانم ازش سوال بکنه و بفهمه، بلخی آقا اومد که خب این اتفاق مالی برام افتاد، اون رقمی که اصلا من بهش میگفتم نمیتونم بنویسم اینو کاغذم و تو ضرر کردی، خب میگفت من اگه به خانمم بگم خب طاقت نداره، من بهش بگم من این همه چک دارم، انقدر بدهی دارم، تا یه ذره فضا آرومتر بشه، آبا از آسیاب بیفته، من کم کم میتونم بهش بگم، پس اگرم میبینی که بعضی چیزا ازت پنهان میکنه یا به دروغ نده، خودت ظرفیت تو نشون ندادی، جنبه خودت رو باید بالا ببری، مثلا اجازه بده خب پناه ببره به اون غار تنهاییش و کم کم خودش اگر لازم باشه با تو حرف خواهد زد. تفاوت بعدی اگر با هم ببینیم در مورد عملکرد مغز هست. ببینید مردها تخصصی و دسته‌بندی عملکرد مغزشون به لحاظ نوروساینس، ولی زنها این احساسو داشتن که میتونن چند تا کار با هم انجام بدن. ولی مردها وقتی سر کارن دوست داره که فقط به اون کارش متمرکز باشه. نگا اگه سر کار چرا من زنگ نزدی، تو چرا مثل بقیه نیستی، پیام عاشقونه نمیفرستی، حالا اینا یه خورده قابلیت انعطاف هم داره، یعنی میتونه یه خورده تمرین کنه که حالا وسط کارش به توی پیام هم بده، عموما دارم میگم این شکلیه، یعنی خیلی توقع این که حالا خیلی این تغییر اتفاق بیفته، بیشتر ما میخواییم پذیرش خودمون کار کنیم با درک این تفاوت ها دیگه، خواهی زندگی مشیرین تر بشه. میگه که تو باید مثلا این کارو که داشتی میکردی، رانندگی میکردی، به منم توجه میکردی، سر کارت بودی باید به من توجه میکردی، اون مامانت بودیم با فلانی حرف میزدی باید به منم توجه میکردی، نه اون نمیتونه یه کار چند تا کار با هم همزمان انجام بده. حالا این نکته رو بگم، ما هم سرمون کلا رفت، یعنی به ما خانومام که گفتن شما میتونی چند تا کار با هم انجام بدیم، احساس کردیم که این باید، انگار یه پدیده ای داریم به نام پدیده چند وظیفگی، انگار که من وقتی به هم گفتن تو این مدلی هستی، انگار نمیتونم غیر از این مدل باشم، مثل اینی که من همیشه این مثال میدارم، پوست موز ببینیم تو خیابون میگم بد شد، من دوباره بعد زمین بخورم، شد ربطی داره، کلای گوشادی سرمون رفت، ما هم الان معلوم شده که یکی از دلایل استرس خانم ها، استراب خانم ها و اقسام ناراحتی روحی روانی که بعضی وقتا بعضی خانم ها نمیتونن، یه خود مغزشون مردونه است، تک بودیه، یه کار میتونن انجام بدن، ولی چون بهش گفته بودن تو چند تا وظیفه باید به عهده بگیری، انگار که احساس میکنه نسبت به بقیه قابلیتش کمتره و هی دوست داره که چند تا کار با هم انجام بده. نه عزیزم، ممکنه تو بدنت این شکلی نباشه و میتونی یه خورده از وظایف کم کنی، نیاز نیست که وقتی توی مثلا آشپزخونه داری کار میکنی حتما مثلا صدای تلویزیونم بیاد یا یه پادکست گوش بدی، احساس کنی که اگه این کار نکنی حتما وقتی طلب شده و تو زنی نیستی که مثل بقیه بتونی چند کار با هم انجام بدی. معلوم میشه که خانوم ها هم مغزشون این انتاف داره که میتونن کاهش چند مزیدی رو برای خودشون تو برنامه قرار بدن و یه کار خوب انجام بدن، چون مردا وقتی یه کار انجام بدن اون کار خوب انجام بدن، بنابراین انتاف برای هر دو طرف وجود داره. تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. ببینید زن ها تو جوونی مهربون ترن ولی تو پیری خشن ترن، اینم خیلی جالبه. یکی مردها تو جوانی خشنن، تو پیری خیلی مهربون. مردا وقتی پیر میشن خیلی مهربون میشن، برعکس ما خانوما. حالا اینا پژوهش دیگه. اومدن مثلا رو فرض کنید 5000 نفر کار کردن، بعد همچین پژوهش شده بودن. عموما اینجوریه، حالا بگیم استثنا هست. اینکه زنها اولش مهربون‌ترن، آخرش خشن‌تر میشن. یه خورده باید با هم مچ بشی. و مردها اولش خشنن اما بعدش خیلی مهربون میشن. این چیه نکته میخواد به تو بگه؟ که اول زندگی خود صبر کن، یه خورده خودش رو پیدا کنه، یه خورده ریکاوری کنه، یه خورده به خودش بیاد، یه خورده ثبات پیدا کنه، این خوب میشه. مخصوصا هم اگر تو تکنیکای آرامسازی رو بلد باشی و بتونی درکش کنی و هم بگی کنی. مثلا همین موضوع اقتصادی. اون خانم مثلا چند هفته پیش گفتش که آره مثلا یه کار تعمیراتی داشتم، اولش خودش قبول کرد، بعد که فهمید مثلا شبش خبر داد فاکتور 5 میلیون شده، چه تعهد تا چه خبره؟ شما زنا بی فکری. گفتم ببین داد پوله رو گفاره. گفتم خب بذار خوبو رو بزنه دیگه، اوضاع خوب نیست واقعا الان، حالا میخوای قورم نزنن دیگه، خب بذار قور بزنن. اولش خشنترن ولی بعدش وقتی پیر میشن پیرای مهربونتری هستن نسبت به ماها، که برعکس. نمیدونم ما وقتی پیر میشیم چرا خشنتر میشیم. خب اینم بعد خودمون کار بکنیم که اگه تمرین کنترل خشم و اینا رو داشته باشیم. خب این مخصوصا حالا مسائل جسمانی هم توش دخالت داره، خانم‌ها چون بسه میشن، چون فلات پوکی استخوان میگیرن، انواع اقسام مشکلات، اینا میتونه خشنترشون بکنه. ولی اگر یه خانم با همین خودشناسی به خودش مراقبت بکنه، به خودش مهربان باشه، شفقت و دلسوزی به خودش داشته باشه، تکنیک تمرکز بر خود داشته باشه، میتونه تو پیریش هم خانم مهربون و دوست داشتنی باشه. تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. تو بحث افسردگی هست، مردها تو هیجانات منفی گفتیم اونا خیلی عمیق‌تر تجربه میکنن، ولی تو بروزش مثل ما نباشن. زنها بیشتر از مردا اصلا میزان افسردگیشون خب بیشتره. توی کتاب DSM اونایی که روانشناسن اصلا تو نظامنامه ما اومده تا قبل از سن بلوغ میتونه افسردگی بین زن و مرد برابر باشه، اما بعد از بلوغ بین دختر پسر فرق داره. تو خانم ها دو برابره، آقایون هست تعدادش بیشتره، ظاهرشون هم افسرده میشه، از ظاهرشون هم میفهمی، ولی افسردگیشون سطحی و موقتیه. اما مردها اینطوری نیستن، عمیق و پایداره و نشون نمیدن. بر همین اقدام به خودکشی توی خانم ها بر جلب توجه زیاده و اغلب ناموفقه، چون فقط میخواد توجه ها جلب کنه. ولی تو آقایون اگر دست به خودکش بزن، یا با شلیک مستقیم هست، یا با دار زدن هست، یا با یه کاری که بدونن حتما به نتیجه میرسن، مثلا حالا قرص برنج یا چیز اینجوری، چون اونها تجربه منفی رو عمیق‌تر درک میکنن. و جالبیش اینه که مردها توی سوگ عاطفی بیشتر آسیب میبینن. معمولا برعکسش رو مشاهده، اما پژوهش‌ها الان جدید نشون میده که نه اینطور نیست. مثلا ما همیشه فکر میکنیم اگه یه رابطه به طلاق کشته بشه، یا یه رابطه قبل از ازدواج به جدایی ختم بشه، سوگ عاطفی رو خانم‌ها بیشتر اثر بده، هر دو طرف اذیت میشن توی سوگ عاطفی. ولی مردها عمیق‌تر تجربه میکنن و افسرده‌تر میشن. تفاوت بعدی رو حالا تو زندگی، یعنی تو بحران ها حواست به شوهرت بیشتر باشه دیگه. بی جهت هم نیست که امام حسین مدیریت بحران به دسته یه خانم سپرد، چون خانم ها بهتر میتونن هیجانات منفی رو مدیریت بکنن. مرد ها ثبات بیشتری دارن. یعنی یه خود جلو که میریم ما خانم ها احساس میکنیم که کلا مرد ها بهترن. خب خدایش هم یه جوری اینجوری میشه نگاه کرد. مردا با ثبات‌ترن، منتها زن‌ها تغییرپذیرترن، آموزش‌پذیرترن، انعطافشون بیشتره، سازگاریشون بیشتره. یه جاهای خوبه، یه جاهایی میتونه منفی باشه. مثلا اینکه مردی خیلی قد باشه که همینی که هستم من اینطوری هم تغییر نمی‌کنم، نه. ثبات اگه به لحاظ عاطفی باشه خوبه. این اگه دوستش داره دیگه دوستش داره. حالا این دیگه قیافش رو بین بره بعد زایمان، هر شکلی بشه، هر اتفاق بیفته. اگر تو روابط باشه، توی روابط باشه، ثبات خیلی خوبه. خب معمولا هم وقتی میگن مردها ثبات دارن، تو این مسائل ثباتشون نسبت به خانم ها که مثلا هی صفر و صدی میشن و هی سیاه‌سفید میشن و با یه مبیز گرمیش میکنه و با سری که سردیش میکنه، اینگاه خب این بی‌ثباتیه تو خانم خطرناک داره. ولی همین مردها که میگیم اهل ثباتن در برابر نفوذ زنها منعطفه. یعنی اگر یه زن قلق مرد دستش بیاد، زنانگی داشته باشه، خانمایی که میگید برام خرید نمی کنه، خانمایی که میگید برام خرج نمی کنه، خانمایی که میگید که به محبت نمی کنه، اون رگ خوابش دستت بیاد، مرد خدا اصلا آفریده بر تأمین زن دیگه، دوست داره زن رو تأمینش بکنه و نیازهاشو بهش اهمیت بده. تو نتونستی شاید اون از حسای زنانگیت خوب استفاده کنی، تو از این نقطه قوتش به نفع خودت استفاده. تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. خب بحث تغییر تدریجی هست. زن رو به امید ازدواج میکنن که مرد تغییر کنه، یعنی همیشه قبل از ازدواج امید دارن که خب من عوضش میکنم، نمازخونش میکنم، مهربونش میکنم، دست بزن داره درستش میکنم، معتاده ترکش میدم، نمیدونم سر کار نمیره، مسئولیت پذیرش میکنم. ولی مردها میخوان که زن تغییر نکنه که میکنه. یعنی زنها به این امید ازدواج میکنن که مرد رو تغییر بدن و تغییر نمیکنه. مردها میخوان زن تغییر نکنه، چون گفتیم زنها مهربونن اولش دیگه، عواطفشون خوبه، مثبته، ولی میکنه، تغییر میکنه. اینا خیلی جالبه واقعا، اینا پژوهشای قشنگ انجام میدن، دستشون درد نکنه. پس به این امید ازدواج نکن که میتونی تغییرش بدی. مردا تغییر نمیکنن، صحبتشون بیشتره. این آدمی که اومده سراغت همین جوری به وزیرش، همین جوری به وزیرش، فکر نکن میتونی خیلی تغییرش بدی. اگه این آدم نموس نخونه، مشروب خوره، بیمسئولیت، هر مشکلی داره، فکر نکن تو ازدواج درمانگاه و تو طبیبی میتونی اگه میگیم زنش بدیم خوب میشه، شوهرش بدیم خوب میشه، آدم میشه. نه، اینطوری نیست، این اتفاق نمیفته، مخصوصا توی مردها این اتفاق نمیفته. خب تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. مردها بیشتر خوب تو آینده، برای همین خب موفقیتشون هم بیشتره. البته اینجا یه اشتباهی داره، زنها بیشتر تو گذشتن، حالا مردها هم بیشتر در لحظه حالن، هم در آینده. مردها پایان، اهل لذت بودن، معروف دیگه، همتون بلدید، میگن که مردها الان با هم قرار میذارن، 3 ثانیه بعد با هم شمالن. ما زنها 3 ساله داریم با هم برنامه ریزی میکنیم که تا سر کوچه هم نرفتیم با هم دیگه. یه خانم آقای تو اتاق درمان یادمه که خانم میگفتش که آره این منو یه بیرون نمیبره، مثلا یه رستوران نمیبره، یه تفریح 2 نفره، یه دور دور نداریم شب. دفعه آقای بهش گفتش یه اون دفعه زنگت زدم پایین بیو بود دو بریم بیرون، اومدم ببرم به سفره خونه، چی گفتی به خانومو؟ گفت بهش گفتم که من میکاپ نکردم. مرد لحظه‌شو در میورد جلو من، گفت میکاپ نکردم. میدونی چه نکته ای رو میخواد بگه؟ مرد پایان طول احسن، یعنی که سری ببر بخور، لذت ببر، برو بیرون کیف بکن، راحتن، راحت میگیرن، سخت نمیگیرن. ولی زنهای خورده تو این موارد چون سخت گیرن بهشون خوش نمیگذره، بیشتر منفی نگرن، خب به خاطر گذشتهشون غم دارن، ترس دارن نسبت به آینده. ولی خب اینا تو مردها میتونه نقطه قوت اتفاقا حساب بشه. اگر میخواهید با مردتون همراهی کنید و لذت ها رو باش تجربه بکنید، خیلی پایه باشی. این که میگن مردا خیلی پایه‌ن، یه زن پایه میخوان دیگه. خب خوبه دیگه تو هم لذت ببری. یه پرونده خیانت داشتیم، یه آقای تقریبا میانسالی بود که وضع مالی خیلی خوبی داشت. تو اون دیداری که مثلا با دوست دخترش داشته بود، برده بودش حالا رستورانی براش خرج کرده بود، اینا توضیح میده، گفتش که اون لذت هایی که اون همراه من داشت میچشید خیلی بر من جذاب. خب اصلا من حالا خانمم 52 ساله سبش میگم که پاشو امشب بریم بیرون، مثلا تنهایی بچه ها که خب عروس دوما داریم رفتن، میگه هم خب ما نیستن، اون خوش نمیده، همیشه یه بهونه میاره، حالا گرمه، حالا سرد، حالا بچه ها نیستن، دلم نمیاد، مامانم هم باشه، اونم انقدر شروع میکنه قلت و وردن و هی شرایط سخت میکنه که اصلا من پشیمون میشم، میگم بدش کنه، میخواد بره. خب اینا نکات مهمه. تفاوت بعدی رو با هم ببینیم. بحث میل جنسی هست. مردها میل جنسیشون از نظر کمی بیشتره. خب مردها هایپر سکشوالیتی هم میل بالاتری دارن. بیشتر تو مردها ما داشتیم که موردی خب میل جنسی پایینه، خب فرق میکنه تو موارد استثنایی. ولی زنها از نظر کیفی عمیق‌تر میل جنسیشون و تجربه اورگاسم برای اونها میتونه خیلی خوشایند باشه. باز این بحثاییه که حالا شناخت جنسی هم مثل مسائل جنجالی قبل از ازدواج که حالا به خاطر محدودیت هایی که ما داریم و درستم هست، خیلی وقتا این شناخت جنسی اگر قرار باشه راه غلطش اتفاق بیفته که بهتر که نیفته. ولی اینم میشه با یه چیزایی فهمید، یعنی وقتا با بعضی تست ها حتی با یک دو تا سوال میتونیم بفهمیم مثلا طرف همجنس خود اصلا نباید ازدواج میکرده، یا مثلا مشکلات انحراف جنسی داره یا هویت جنسی داره که حالا تو دستبندی اختلالات ما باهاش روبرو هستیم. تو این تفاوت هم چقدر ما میبینیم که نزدیک به 60-70% پرونده هایی که بر ما مراجعه میشه بیشتر تو این تفاوت هاست که چون همدیگر نپذیرفتن و با هم شناخت ندارن و نمیتونن با هم کنار بیان و کارآمد نمیتونن حل مسئله بکنن، مشکل همچنان باقیه و یا دیر شده یا دیگه کار به طلاق رسیده یا اینکه خیلی زحمت میبره تکنیک دادن و درست کردن مسئله. پس تا زوده اینم یا قبل از ازدواج الان بهش بپردازید. بحث حالا یه مثال اینجا براتون آوردم که مردها مثل آناناسن، زنها مثل پیاز. آناناس ظاهرش خشنه، میوه یکی که ظاهرش این شکلیه دیگه، ولی یه درون نرم و شیرینی داره. مرد هم شاید ظاهرا خشن به نظر بیان، من خیلی گفتم مخصوصا که مهربون تر میشن به مرور زمان پیر بشن، زمان میبره بلقش دستت بیاد سیاست داشته باشی، زنانگی داشته باشی. یه مثال دیگه بزن به مرد ها، مردانگی دارن یه نرینگی دارن. اگه اون رنگ مردانگی رو کمک کنی بیاد بالا، خیلی هم اتفاقا میتونه تو زندگی با تو مفید باشن و حال خوب بهت بدن. اما یه نرینگیه به چربه، خب میتونه خیلی اتفاقات بدی بیفته. پس این ظاهر خشن در نظر نگی، اون باطن نرم و شیرین داره. زنها مثل پیاز هم لایه لایه، خیلی نمیشه کشفشون کرد. یه چیز در مورد شناخت بهتون بگم چون بحث ازدواج هست و بحث متأهلین هست، خیلی مهمه. یکی از چیزایی که زندگی رو جذاب میکنه برای متأهلین اینه که الان هم میشه همدیگر رو شناخت. ابعادی از همدیگر، مثلا 10 سال از زندگی گذشته، 20 سال از زندگی گذشته، همچنان میتونه همدیگر کشف کنه و این خودش هیجان زندگی بالا میبره. من نمیدونستم مثلا تو اینطوری هستی. دختر پسرها حواسشون باشه، خانم آقایون حواسشون باشه که تا سالیان سال جا برای شناخت وجود داره. یعنی من میتونم با شناخت های جدید به زندگیم هیجان بدم و غافلگیر بشم و حال خودم رو خوب بکنم. انسان کلن موجود پیچیده و ناشناخته. یه زن و مرد هم میتونی هستن، همین تو زندگی مشترک هم یه اتفاق میفته. هر دفعه میتونه با شناخت جدید، با یه کشف جدید حال بهتری به زندگیتون بدید. مخصوصا زنها که کشفشون به نظر سخت میاد و هنوز ممکن بعد از سالیان سال ما یه کشف جدید داشته باشیم. و این جزء زیبایی های خلقت دیگه. قواعد بعدی رو با هم ببینیم. مرد ها از احساسات و هیجان، خب حس خشم رو خیلی عمیق‌تر درک میکنه تا حس ترس. مرد ها خیلی حس ترس رو درک نمیکنه و زن ها بیشتر حس ترس رو درک میکنن تا خشم. توی زندگی خیلی توجه به این نکات و این تفاوت ها میتونه ما کمک بکنه که اون خشم رو عمیق‌تر تجربه میکنه، پررنگ‌تر تجربه میکنه. پس من یه خورده حالا محیط رو آروم نگه دارم و مدارا کنم و سازگاری کنم و این کمک میکنه فضای آروم‌تری بشه. چیا باعث خشمش میشه شناسایی بکنم، چیا آرومش میکنه، پیش آگهیش که داره میاد مدیریت بکنم یا بعدش اگر اومد چیکار کنم که فضا آروم بشه، یا توجه به اون غاره تنهایی، اینا کمک میکنه که خب مدیر رابطه ما قشنگتر بشه. زنها خب ترس رو بیشتر تجربه میکنن. آقایونی که دارن گوش میدن حواسشون باشه دیگه. این حس چون تو خانم قوی تره، احساس ناامنی و ترس که میاد سراغ زن میتونه زندگیش تزلزل پیدا کنه. احساس کنه که تکیگاه نداره، احساس کنه که نمیتونه به دیوار امنی تکیه بکنه. خب این خطرناکه، باید احساس ترسش رو برطرف بکنه. خب درود بعدی رو با هم ببینیم. وایس جلسه‌ام ضبط میشه کامل تا آخر در اختیارتون قرار میگیره. دیگه بریم اسلاید بعدی. خب یه سوال اینجا هست که فکر کنم یه سوء تفاهم شده برشته. من خدا فریده بر تأمین زن. ببینید خود مرد اینو دوست داره، یعنی دوست داره که نیازی رو برطرف، اصلا دوست داره بهش ابراز نیاز بشه. یه خانم آقای مراجعه کرده بودن، هر دو استاد دانشگاه بودن از همکار خودم، یه زندگی خب ظاهرم ویترین قشنگ و خوبی داشتن. بعد اصلا وقتی اومدم من تعجب کردم، شما برای چی اومدین؟ من فکر کردم که کار پژوهشی علمی دارم. بعد آقا شروع کرد صحبت کردن، گفتش که خانم نسیه اتفاق عجیبی بر من افتاد، یعنی ماجرا مال 5 6 سال پیشه. گفت خیلی، من میخوام عین جملاتشو بگم. گفتش که من زنای، ببخشید این اصطلاح خودشه دیگه، حالا گفت من زنای کولی جامعه دارن توجه من جلب میکنن، خانم زیبا با کمالات، استاد دانشگاه، مدرک بالا، اخلاق، نمیدونم همه چی اوکی. این تعجب کرد، حالا جلو خانمش هم داشت میگفت، من هی سبت و صبح شدم که وای این چی شده. و خودش هم میدونه من چند وقته که این اتفاق برام افتاده و حالا بعدی هستن. بعد اون آقا رو که رفت بیرون، من شروع کردم با این دوستم صحبت کردن، گفتم چی شده، چه این اتفاق افتاده. یه خود خیلی حرف زدیم، متوجه شدم که سال ها سختیشون حالا استخدام شده، دیگه اصلا از آقا پول نگرفته. خب مرد دوست داره زن بهش نیاز داشته باشه، خوشش میاد بتونه یه نیازی رو برآورده کنه، خوشش میاد قدرت داشته باشه، چه نیاز عاطفی باشه، چه جنسی باشه، چه نیاز مالی باشه، خوشش میاد که بتونه این نیاز رو برآورده کنه. بنابراین ما اگر میگیم به این نگاه رو داشته باشیم تا دچار سوء تفاهم نشه. کلاس نه زنونه نیست، مطالب به درد هر دو میخوره. حالا من چون خودم خانم هستم میتونم بیشتر مثالا رو برای خانم ها بزنم. زن چی کار دوست داره برای مردش انجام بده؟ زن دوست داره که معشوقه باشه، نقش دیگه ای نباشه، قاضی نباشه، مامان نباشه، معلم نباشه، آموزش نده، بازپرس نباشه، فقط معشوقه باشه، بتونه اون آرامش رو به مرد برسونه. خب اسلاید بعدی رو لطف میکنید بیارید ادمین محترم اگه صدای من دارن.
سلام خانم،
بفرمایید.
فکر میکنم که الان صدای من رو دارید. اسلاید تموم شده.
آها خب، پس من پاور بعدی رو ندادم به شما، اشکال نداره. میتونیم الان بر پرسش و پاسخ قرار بدیم، ببینیم که دوستان اگر سوالی دارن بپرسن، دستم میتونید بگیرید اگر که حالا تصویر یا صداتون دوست دارید باشه، من مشکل ندارم.
بله بچه ها اگه سوالی هستش حالا از کلاس بفرمایید تا خانم نصیری پاسخ بدن.
خب تو سوالتون آماده میکنید، من یه چند تا نکته هم برای بحث ازدواج بگم. ببینید ما این بحث شناختی برای چی مهمه؟ برای اینکه من آماده بشم برای ازدواج تا بتونم مثلا زنها بتونن مردها رو به صورت کلی یا اون طرف مقابلشون رو به صورت خصوصی و جزئی بشناسن. طرحواره ایثار، طرحواره نه طرحواره، یعنی ته دستدار باهه، حالا اسکما توی انگلیسی. طرحواره عیسی نمیشه گفت بگیم که یه مردی دوست داره زن رو تامین کنه و نیازشو برآورده کنه، حتما طرحواره عیسی داره. طرحواره عیسی به جای میگن که شخصیت اختلالی داره که خودش رو نادیده میگیره، نیازهای خودش رو سرکوب میکنه، به چه قیمتی؟ به قیمت این که دیده بشه و بتونه همش نیازهای دیگران رو برآورده بکنه، دیگران راحت استثمارش بکنن، راحت نمیدونم بیگاری بکشن ازش، به خاطر اینکه این وابستگی به این تأیید دیگران داره و حالا اون باید بیا طرحواره درمانی. همیشه زنها باید کوتاه بیان، آقایون خیلی باید کوتاه بیان. من یادم نمیاد که گفته باشم که همیشه زنها باید کوتاه بیان. ببینید هر دو طرف باید نگاه کنن کجا میتونن به آرامش خانواده کمک کنن تا فضایی بشه که برای خودشون، لذت خودشون، آرامش خودشون فراهم باشه، همطور برای اطرافیان مخصوصا بچه هاشون. هر دو طرف باید این تلاشو داشته باشه. این که فرمودید چه مجرد چه متعهد زن باید خودشو آماده کنه برای شب چون مرد دیده بهتری داره، منظورید که مجرد هم تمرین کنن این قضیه رو. این تمرین آمادگی در مجردی چگونه میتونه باشه؟ ما تو کلاس اتاق خواب، من کلاس اتاق خواب هم یکی دو هفته دیگه است برای برگزار بشه، اجازه میدیم که مجردها هم بیان، خانم ها البته خانم من برای آقایم برگزار نمیخوام. هفته قبل یه مراجعه داشتم که تو کلاس اتاق خواب پارسال ما شرکت کرده و الان متأهله، میگفت من ترس عجیبی نسبت به این ماجرا داشتم، مثلا که تو این کلاس شرکت کردم نگاه های منفی از این برداشته شد و متوجه شدم این میتونه یک از عزت بخشترین نعمات الهی توی زندگی باشه، که نگاه من تغییر کرد. این تمرین در این حد میتونن شناخت داشته باشن که مسائل منفی که رو حول و حوصله این محور دارن، که ترس هایی که دارن، نگرانی هایی که دارن، ممکنه شناخت های غلطی که بهشون داده شده اونا برطرف بشه، خیلی کمک بزرگی بهشون است. مجرد هایی که در آستانه ازدواج هم، همین مجرد ها ندیگه، اونایی که میخوان که ازدواج بکنن خوبه که تو این کلاس شرکت کنن، کتاب بخونن، آماده شن با حفظ چارچوب. حالا تا یه جایی این مثالی براتون بزنم، ببینید بچه‌ای که 6 ماه شده تازه پرزای معده‌اش شکل گرفته و غذا رو نمیشه یه دفعه چلو کباب غذا سفره گذاشت جلوش، غذا رو باید میکس کرد با سرنگ و پاشو آرمارو بشتر، همه چیزو قرار نیست من قبل از ازدواج انقدر باز بدونم چون ممکنه یه جایی بهم آسیب بزنه، ولی میتونم اطلاعات این شکلی که خیلی از حسای منفی رو برای من به بار آورده از بین ببرم. مثلا یکیش اینه که من دارم میگم، مخصوصا برای خانوم ها یه چیز داریم به نام بادی ایمیج، یعنی تصوری که بدن خودت داری. زنهایی که اعتماد به نفس ضعیفی دارن و تصور ضعیفی از تصویر پایینی از خودشون دارن و خودشون رو قبول ندارن، معمولا با این اعتماد به نفس پایین وقتی میرن ازدواج میکنن، زیباترین زن دنیا هم باشن اینا تو روابط جنسیشون خیلی ناموفقن، چون تصورات غلطی داره، مثلا طرحواره نقص و شرم داره. خب این باید بیاد درمان بشه قبلش، بله باید تمرین بکنه، آمادگی در خودش ایجاد کنه، مثلا با یه متخصص، با سکس تراپیست، کسایی که رشتهشون بالینیه. حالا ما رشتهمون چون بالینی هست و اختلالات رو تو این زمینه خوب میشناسیم، میشد بهتر بتونیم کمک بکنیم. زن و شوهر که از لحاظ تحصیلات تفاوت دارن، زن تحصیلات بالاتری داره، من چی کار کنم؟ زن اذیت میشه واقعا. حالا اینا ازدواج کردن دیگه، احساس میکنم سوال اینجوریه. خب لزومن تحصیلات بالاتر باعث میشه که من اذیت بشم و احساس میکنم ربطی به تحصیلات نداره، ربطی به این داره که اصلا من خودم رو قبل از ازدواج خوب نمیشناختم، شناخت درستی راجع به ازدواج نداشتم، یا فکر کردم مثلا میتونم تغییرش بدم، همین چیزی که الان گفتیم، میتونم یه کاری بکنم که درس بخونه بره مقطع بالاتر، من یه کاری میکنم که مثل خودم دکترا بگیره و حالا تو ذوقم خورده که نه اینطوری نشد دیگه. نه صرف تحصیلات بالا نمیتونه آدم رو اذیت بکنه، بعد ببینیم تو چه حوزه هایی مثلا به لحاظ فرهنگی اینا با هم متفاوتن. ما خیلی یاد داریم که مقطع خانم خیلی هم بالاتر ولی زندگی خوبی دارن، آیا این سنگا رو قبل از ازدواج با نکندن، اینا رو با هم بررسی نکردن؟ اگه این هست باید بررسی دقیق‌تر بشه و بشه بیشتر کمک کرد. چطوری میتونیم از این که آمادگی ازدواج داریم مطمئن بشیم؟ ببین آمادگی ها، حالا آمادگی ها، بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی، بلوغ اقتصادی، بلوغ جسمی، اینا با یه مصاحبه بالینی معلوم میشه. شاید حتی اگر اهل تست دادن هم نباشی، تست شخصیت، حالا تست میتونه کمک بکنه، ولی بیشتر مصاحبه بالینی. حل مسئلهش چه شکلی اگه مرده مثلا؟ تنظیم هیجانش چه شکلیه؟ مثلا تنظیم هیجان فقط توی نگاه نکنید که هیجانات منفیشو میتونه کنترل کنه، مثلا خشمشو. تو هیجانات مثبت چی؟ مثلا آقایی که اضافه تیمش میبره همه مهمون من، معلومه تو تنظیم هیجان مشکل داره. این پختگیه رو میشه از ابعاد مختلف با چند تا سوال در بیاریم و ما متوجه میشیم. به نظر شما اگه عکس آقا پسر برام فرستادن، یعنی خواستگارمون، اگه خوشمون نیومد جواب رد بدیم یا حتما حضور ببینیم طرف مقابل؟ نه، با عکس که نمیشه. ما میگیم یکی دو جلسه، حال از یک تا سه جلسه میگیم که اون شیمی بدنت باید تکون بخوره، این خوشت بیاد. همین دیشب ما مشاوره داشتیم قبل از اون، دختر خانم گفت من یه جلسه ایشون رو دیدم خوشم نیومده. گفتم حالا شب بوده، روز بوده، چه شکلی دیدیش، چه جوری بوده، اون چه موقعیتی بوده اومده، یه یکی دو جلسه تو فضای متفاوتم ببینش. اگه دیدی این شیمی درونت اتفاقی براش نیفتاد و خوشت نیومد، آره باید حتما اتفاق بیفته. اگه این اتفاق نیفتاد، نه دیگه این ازدواج به جای ختم میشه. چرا دیگه مدام راجع به اینکه زن باید چیکار کنه میگفتیم؟ شاید میگم چون اکثر مخاطبین خانم بودن، اگه این اتفاق افتاد استایل میکنه. خب آقایم بشینن ما همه چی رو آماده کنیم؟ نه. ببینید یه چیزی بهتون میگم، ما دختر پسره که میان برای قبل از ازدواج اینو بهشون میگیم، میگیم که بگی که من هیچ تکونی نمیخوام بخورم و همینی که هستم. اصلا آدمی که این حرف رو میزنه اصلا آماده نیست برای ازدواج. ازدواج یعنی که یه تکونی به خودت بدی، باید تغییر کنی، باید یه چیزی رو بپذیری، با یه چیزایی باید کنار بیای. خانومی کسی که اعصابش به هم میزنه، جوری که سر مسئله کوچیک با همسرش دعوا میکنه و فحش و ناسزا میگه و پرخاشگری شدید داره و داد و بیداد میندازه، حتی کتک میزنه، نشون یه چیز خانوم هست. به فرق نمیکنه خانوم یا آقا. حالا سن مهمه، مصاحبه بالینی میخوایم، مثلا خوابش چجوریه، حافظش چجوریه، تمرکزش چه شکلیه. ولی معمولا کسی که سر مسائل کوچیک، حالا اینجا نوشته شده این مسئله اینقدر بزرگ نبوده، یا روزی یکی دو بار حداقل این اتفاق بیفته، یا در هفته مثلا این بارها تکرار بشه، حتی کتک زدن مثلا بچه ها، کتک زدن طرف مقابل، میتونه نشانه مسائل بیولوژیک باشه و میتونه نشانه اختلال ها هم باشه. مثلا اختلال خلقی میتونه باشه، خب باید بررسی بشه. اونجاهایی که دیگه بحثای بیولوژیک هست و نشانه اختلال باشه، اختلال روانی یا خلقی، دارو هم میدن. البته غیر از دارو، کنارش اگر روان درمانی هم باشه قطعا به فرد بیشتر کمک میکنه. چیزایی مثل کنترل خشم. منم از شما تشکر میکنم. من یه مدتی از بازخورد اطرافیان متوجه شدم ظرافت زنانه ندارم و متوجه شدم خیلی برای مرد مهمه. از این بابت خیلی ناراحت شدم. به نظرتون چجوری میتونم این رو تقویت کنم؟ در واقع منطقی و مستقل هستم. ببینید ظرافت زنانه عامل N توی تست شخصیتی کتل حساب میشه. توی این منطقه من هرچی از خانم‌ها تست میگیرم، معمولا ظرافت زنانشون بالاست، پایینه. تاسفانه، یعنی سیاست های زنانه رو ندارن، خود مردونن. که خورده برمیگرده به این شیوع کنترلگری خانم ها که خود ژنتیک هم هست توی منطقه، که تسلط میخوان داشته باشن، میخوان کنترل بکنن آدم ها و شرایط رو. میتونه این آدم احتمالا مثلا OCPD باشه، شخصیت وسواس باشه. خب میشه با مثلا بازسازی شناختی باهاش درمان کنیم، بیاد باهاش CBT کار بکنیم، به افکار واگردش روی افکار منفیش کار بکنیم و بهش کمک بکنیم. و همه امکانات بهانه میارن. ببین زنها اگه دیدی قور میزنن همه امکانات در اختیارشون بهانه میارن، یه چیزیشون هست دیگه. یعنی احساس استعداد و ناامنی و ترس گفتیم تو خانم‌ها قوی تره. احتمال داره که مطمئن نیست مثلا اون دوست داشتنه و یا ارزش براش اتفاق افتاده تو این زندگی. کتاب هلیت المتقین، بله. حالا کتابای مقالات و پژوهش‌های دینی هم توی زمینه زیاده که مثلا در مورد آداب زفاف هست و کتابایی که ترجمه شده ولی متناسب با فرهنگ بومی خودمون هم هست، میتونه توی زمینه کمک بکنه. کتابی که دکتر جان گوتمن داره، کتابی که آلن دوباسن داره، اینا کتابای خوبیه، میتونه بهتون کمک بکنه. یه راه حلی برای مرد زودرنج بگید. مرد زودرنج، ببینید خب این خیلی انقدر چیز نیستش که با یه جمله بشه یه راه حل داد. بعد تو چه فضای بزرگ شده، بچگیش چه شکلی بوده، الان چرا زودرنجه، چرا پرتوقعه، آیا این برداشت تو اون واقعا زودرنجه یا نه حسای تو هست، اینا نیاز به بررسی دقیق تر داره. ولی اگه مرد زودرنج هست و خیلی پرتوقعه، به اصطلاح روانشناسی میشه حساسیت هیجانی بالا. حالا تست هم میگیریم برای که ببینیم آیا واقعی هست این حساسیت هیجانی بالا. باز اینا روش‌های درمانی داره، مثل CBT میشه باشون کار کرد، اکت میشه باشون کار کرد، پذیرششون رو بالا ببریم. اگه شخصی اعتیاد داشته باشه، الان ترک کرده، میتونیم پذیرش داشته باشیم. سطح خانوادگی و تحصیلات خوبی داره. بس سطح کلمه رو براتون معنا کنم، تو قبل از ازدواج خیلی به درد میخوره. یکی بحث تردیده، یه بحث ابهامه، یکی وسواس. تردید یعنی من اطلاعات ندارم. من نمیدونم تو گذشته این اعتیاد داشته، سیگار میکشیده، با چی بوده. اطلاعات ندارم. من جایی که اطلاعات ندارم، دیتا ندارم، میشه تردید. خب راه حلش چیه؟ اطلاعات باید کسب کنم. حالا با خودش حرف بزنم، پرسجو کنم، وقتی بیشتری بذارم، زمان تردید رو برطرف میکنم. اما یه چیز نمیدونم، ابهام. ابهام ربطی به اطلاعات نداره. ابهام استراباوره. شما مثلا خونه جدید میرید، خیلی هم خوب باشه، خیلی هم اوکی باشه، شرایط جدید، میرید یک کشور جدید، میرید شهر جدید، میرید محله جدید، میرید باید دانشگاه میشید، وقت تحصیلی دوست میشه. ابهام برات استراب میاره دیگه. خب ابهام با چی حل میشه؟ ابهام یه مقدار انسان بتونه با ترسش مواجه بشه، مواجهه به این که هر چیز جدیدی میتونه برای آدم. توی ابهام این آدم دیتایی نداره مبنی بر اینکه این آدم حتما خیانت خواهد کرد یا خواهد رفت طرف مبعد. صرفا خود پدیده ازدواج براش مبهمه و اضطراب میاره. و یک کلمه داریم برام وسواس. وسواس یعنی دیگه نه تردید هست نه ابهام. من خودم خیلی خطرشم با اینکه قوانین سختگیرانه ذهنی منه. وسواس رو باید برم درمان کنم دیگه باید برم رو خودم کار کنم، مخصوصا اگر داره سنم بالا میره، مخصوصا اگر مورد زیادی رو نمیپسندم، اگه مرد هستم مورد زیادی رو جواب رد میدم اگه خانم هستم. خب توی پس اعتیاد شما باید میانگینی از استانداردهاتون پیدا بکنید، ملاکاتون رو پیدا بکنید، این آدم رو هم ببرید به یک روانشناس بالینی، خودتون جفتتون تست بدید، تناسب هم توی تستتون بررسی بشه، هم خوف بودنتون، ببینیم اعتیاد این آقا به چی بوده، به چه موادی بوده، به چه میزان بوده، چه مدت بوده، از چه سنی شروع کرده، کی ترک کرده، چقدر وقت ترک کرده. خب اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه. و اگر اختلال خلقی و اختلال روانی در کار نباشه، حالا تکنیکای مواجهه و پذیرش براتون کار میشه تا بتونید راه بهتری رو انتخاب بکنید. ظرافت‌های زنانه گفتم دیگه، این میتونه تمرین میخواد، یه مقدار تکنیک ها، همین کارهای شناختی، بازسازی های افکار، اینا میتونه به شما کمک بکنه. آزمون پیش از ازدواج از کجا باید انجام بدیم؟ پیش یک ترجیحا روانشناس بالینی انجام بده. هر شهری که هستید هر مشاوره ای رو برای ازدواج قبول نکنید. حتما رشتش سعی کنید بالینی باشه، چون بالینی ها اختلالات رو میشناسن. اینقدر ما تو بیمارستان آدم دیدیم، اینقدر ما دو قطبی دیدیم، اینقدر پارانوید دیدیم، نگاه به طرف میکنیم دیگه، ممکنه با همون چند دقیقه اول با چند تا سوال متوجه بشیم. حتما باید این کار بکنیم. من خیلی غصه میخورم. دو سه هفته قبل یک مراجعه داشتیم، یه آقای بود، حالا نمیگم مشخصات، چون بچه خیلی خوب، متاسفانه وقتی نشست گفت آره من دو جا رفتم مشاوره، گفتن بعد بالینی ببینه همسر شما تا نظر قطعی رو بده. یک دو تا رو که گفت نشانه رو گفتم تو متوجه نشدی خانم عقب مانده ذهنی بوده؟ خیلی آقا ناراحت شد، گفت تو رو خدا اینا نگید، من الان میخوام اینو طلاقش بدم چجوری مهریه بدم چیکار بکنم. خیلی داستانای دیگه که خب وقتی هم خانم اومد تو تست کردیم باشن رسیدیم حدسمون درست بود. چون نیم ساعت اگه وقت گذاشته بود، اندازه یه لباس خریدن اگر وقت بذاری برای ازدواجه، یه کسی که کارش بالینیه یعنی اختلالاتو میشناسه خیلی میتونه به تو کمک کنه، به شرطی که خیلی دچار وسواس هم نشی. خوب، من از شما تشکر میکنم. آیا مرد مجرد میتونه با زن بچه دار ازدواج بکنه؟ توصیه چیه؟ ما توصیه نمی کنه. ازدواج که انتخاب خود دختر پسر، هر دختر پسری هم به ما مراجعه میکنن، ما راهنماییم دیگه. مثلا شما میگه خانم نسیری من اومدم کلینیک شما، الان چجوری از این ساختمون خارج شم؟ میگم اون راه رو هست، از اون در اگر از اون قسمت برید میتونید به سلامت از ساختمون خارج شید، ولی اینجا یه پنجره است 3 متر ارتفاعش، اینم شما رو از ساختمون خارج میکنه، منطقه دستت میشکنه، پات میشکنه. ما راه ها رو پیش پاشون میذاریم. مثال میزنم، یه آقایی که خودشیفته است، یه خانمی که اوستیپیدیه یعنی شخصیت بسته است، خب اینا قطعا تو زندگی خیلی با هم تنششون زیاده، ریسک بالا. سه تا ریسک رو اعلام میکنه. ریسک بالا اینه که اینا اگر ازدواج کنن احتمال طلاقشون زیاده. آقایی که خودشیفته است نیازها احساساتو نمیتونه درک کنه، انتظار طرف مقابل براش مهم نیست، همدلیش پایینه. خانمی که اوستیپیدیه شخصیت وسواسه، اون آدم حساسیت هیجانیش بالاست، خیلی دلش میخواد باش همدلی بشه، به نیازهاش، به کوچکترین نیازهاش دوست داره توجه بشه. خب اینا نمیتونن، تناسب خوبی ندارن. ریسک دوم 50-50 است. ریسک دوم همون مصداق ضرب المثل معروفن که نه پای رفتن دارم نه دل ماندن. اینا دوسوگرایی بهش میگه، اینا نمیتونن از هم جدا بشن، نمیتونن هم درست با هم زندگی کنن، همش تو سر و کله هم دیگه میزنن. خب این ریسک متوسطه. ریسک پایینم یعنی اینا تنش مثل دسته دومو اول ندارن، ولی چالش طبیعی مثل همه زن و مرد تو زندگیشون دارن. حالا بنابراین ما نمیتونیم توصیه بکنیم که آیا زنه که بچه داره میتونه برای شما متناسب باشه یا نباشه. باید دو طرف شرایطشون دیده بشه که چرا این ازدواج اساسا میخواد صورت بگیره، بچه مبنایی، آمادگی دو طرف، آیا پذیرشون بچه وجود داره، خیلی چیزای دیگه، تا خودشون تصمیم بگیرن. ما راهنمایی میکنیم مزایا و معایب این انتخاب و نگرانی ها و خوبی های این ازدواج، حالا خودشون باید تصمیم بگیرن. برای افراد با تغییر عظمت میگن که لازم نیست حتما از چهره طرف مقابل خوششون بیاد. اینو چی گفته؟ کدوم رساله؟ کدوم عبدالله اینو گفته؟ ما همچی چیزی نداریم. تو روایتی که داریم میگه که حالا مشخصاتی که میگن زنی مشخصات داشته باشه، مردی که این مشخصات داشته باشه، از سعادت یک فرد نام میبرم، میگن مثلا سعادت یه مرد اینه که اینطوری باشه. تقوای اخصم ببینید، آخه وقتی الان این همه مراجعه داریم که آقا میگه که خب قیافش که هیچ، اخلاق نداشته که چیکار کنم، دست بخوره که به درد نمیخوره، نمیدونم رفتارهای فلان، خب این به چی دلشو خوش کنه؟ یا یه خانمی که میگه خب من از اول میگفتم من قیافه ارتباط نگرم، شما بهش بگو من مراجعه روحانی داشتم، بگفت گفتن نمیتونم خوشم نمیاد. استاد من میگه با تقویمش با این کنار به آخرش هم متأسفانه جدا شدن، دوستش نداره دیگه. زحمت تکنیکی نباید منطقی باشن، تعادل باید داشته باشن. زیاد نباید از زنانه بشون فاصله بگیرن، زیاد نباید مرد باشن. کاش هم مرکز مشاوره دارم، کلینیک حامیان خانواده، شماره منشی رو بهتون میدم 0902. ادمین میتونن شماره رو در اختیار عزیزان قرار بدن 0902 464 823 15. شماره ثابت 55 22 47 49. خدا قوت به همتون.
خب نصیری عزیز، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، خیلی عالی بود مباحث، خیلی استفاده بردیم. جا داره تشکر ویژه بکنم از هستالی که زمان گذاشتید علی رغم شلوغی درقد و کمبود زمانی که دارید، به ما فرصت دادید که انشاءالله در خدمتتون باشیم و از الان قول میگیریم بتونیم سلسله جلسات ادامه بدیم. تشکر هم میکنیم از شرکت کنندگان عزیز که به صورت حضور فعالانه داشتن در کلاس، انشالله استفاده برده باشن. فکر میکنم سقف جلسه ما اتمام هستش، حالا اگر خودتون صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ما انشالله جلسه رو به اتمام برسونیم که چون پشت جلسه بعدی رو داریم و مزاحم دوستان نباشیم.
خب من یکی دو تا سوال دیگه هم هست، اینا رو براتون ببینید. آزمونای پیش از ازدواج گفتم که باید پیش روانشناس بالینی انجام بدید، اینکه نهاد بخواد اینا رو تست رایگان براتون انجام بده اثر روانی خیلی نداره. شما برای اون چیزی که دارید اگه میتونن یه کاری بکنن ارزونتر برای شما انجام بشه، برید رایزنی کنید، درخواست کنید انجام بشه. ولی دیگه کمدم به سوی عاطفی هم خب درمان میخواد، اینا با یکی دو جنبه نمیشه. دارو ضد افسردگی جز دست اعتیاد حساب نمیشه، مگر اینکه فرد اعتیادش اوت ببخشید افسردگیش اوت کنه، که حالا اون بحث جداییه، اعتیاد حساب نمیشه. من خودم مشاوره قبل از ازدواج انجام میدم، میگه من زمان ازدواجم رو فکر کنم هم شناخت ندارم هم پرهار درمانی لازم رو باید داشته باشم، اینکه بلد نیستم بروز بدم، توجه نگرفتم، باید بیام. بله یه سری جلسه رو باید بیاید. خب دیگه چی؟ OCD با OCD تفاوتش توی اینه که OCD جزء اختلالات روانی حساب میشه، اختلال وسواس معروف که همه میشناسید، چه تو فکر چه توی رفتار. و OCPD زمین تا آسمون میتونه با اون فرق داشته باشه، یعنی شخصیت وسواس، پرسونالیتی پی بهش اضافه شده، یعنی فردی که کنترلگر افراطی، مسئولیت پذیر افراطی، کمالگرای افراطی، قوانین سختگیرانه ذهنی داره و میتونه خسیس باشه، لازم مالی به خودش خیلی نرسه، میتونه به دقت و نظم و جزئیات و اینو خیلی بپردازه. سوگواری بعد از طلاق طولانی شده، من به دلیل افسردگی دارو مصرف میکنم. خب این به خاطر اینکه دارو به تنهایی نمیتونه کمک کنه، روان درمانی هم میخواد. خب متوجه نشدم این سوالم که تو ذهن و گفت قشنگ نیست این کار، ولی من لازم اوکی نمیدم سوالشون چیه. طلاق به دلیل خیانت همسر بود. خب حالا هر طلاقی باشه درمان سود باید بگیره، سود عاطفی باید، اگر حتی سالها هم گذشته نگرفته بالاخره باید کلاسای روان درمانی مون رو شرکت بکنید تا بتونیم بهتون کمک بکنیم. من از همگی سپاسگزارم و امیدوارم که براتون مفید باشه، انشالله ادامه دار باشه، بتونم با هم بازم ببینم اتونو در کنار شما باشم. ممنون از همه، خدا خوزار،
موفق باشید، خدا نگهدار.
دانشجویان عزیز، شما میتونید با مراجعه به کانال نهاد و عضویت در اون از سایر برنامه‌های نهاد رهبری هم بهره‌مند بشین. و این نکته رو فراموش نکنید که اگه همه جلسات و حضور نداشته باشید یا از اول کلاس تا آخر کلاس حضورتون مستمر نباشه، گواهی دریافت نخواهید کرد. خیلی ممنون از حضورتون، انشاءالله در جلسات بعدی هم مهمونمون باشید.